دیگه. بالاخره انتخاباتی داره برگزار میشه، شورای شهر هم دیگه میدونم آقا بالاخره تو شهرها روستاها مثلا میگه آقا این فامیلمون رو میشناسم آقا به اون رأی میدم. بالاخره که انتخاباتی هست، یعنی این فضا رو که میبینی میگه خب اینا حتما اولین کاری که بخوام بکنن اینه که آقا انتخاباتو میخوان تعطیل بکنن، یعنی با این نگاهی که دارن.
این مطلبی که گفتید من یاد دو تا داستان افتاد که جدیدم نیست، قدیمیه. یه چند سال پیش به برنامه‌ای داشت وی او ای، حالا برخی دوستان اینجا میگن وا که وی او ای درسته، وا درست نیست، وی او ای صدای آمریکا به نام پارازیت، کامبیز حسینی تو اون برنامه اجرا میکرد. کامبیز حسینی یک بخشی از بعد از یه مدتی بخشی از این در واقع برنامه اختصاص داد به یه مصاحبه با یک مهمان. یک بار یک مهمانی آورد، یه خانومی به فعال فمینیستی بود، فعال فمینیستی بود، یا کامبیز حسینی خب طنز بود دیگه، برگشت به این خانوم گفتش که چرا هرچی فعال فمینیستی زشته؟ منظورش بود که مثلا احتمالا مثلا فعال فمینیستی عقده‌ای دارن مثلا فرض کن. این کامبیز حسینی بعد یه مدت اوت شد از اونجا که انداختنش بیرون، و بعدش هم رفت رادیو فردا منزوی شد و یواش، یعنی فقط به خاطر اینکه مثلا یه همچون چیزی گفت و به فعال فمینیستی که فرض کنید چرا فعالای فمینیستی زیبا نیستن، همه زشتن، دنبال برابری میگردن. یکی هم که داستان پونه قدوسی بود دیگه، یه برنامه داشت بی بی سی به نام نوبت شما که اختصاص داده بود به تلفن‌های مردمی به اصطلاح. پونه قدوسی یک بار تو یکی از این در واقع برنامه ها مجری میشه، ناگه از زبونش در میره به جای اینکه بگه که حالا به صحبت های مثلا یه شنونده دیگه، گفت صحبت همکارم، چون بالاخره اونا مشخصا یه بالاخره اتاق بغلی داره، همکارا زنگ میزنن به اسم مردم دیگه. این باعث شد پونه قدوسی و انگلیس ها یه چیز دارن یک اصطلاحی دارن میگن وقتی میخوای کسی اوت کنی شوتش کن بالا. این پونه قدوسی رو میفرستن یکی دوتا خبر توی بی بی سی ورد میده و بعد اصلا میذارنش کنار، یعنی در واقع همونجا اخراجش نمی کنن، وانمود میکنن که آره رفته بخش بی بی سی ورد، رفته اونجا مجری شده. این که بله واقعا این آزادی بیان که بگین اصلا در اون نیست، و صحبتی هم شده بود که توی من و تو یکی از مجریایی که طرفدار از دستاوردهای جمهوری اسلامی دفاع کرده بود و بعد از برنامه حسابی کتک زده بودن توی برنامه در واقع میزگرد و گفتگویی که من و تو. اما حالا برگردیم که اصلا وضعیت اپوزیسیون چیه. من وضعیت اپوزیسیون گفتم، خب اپوزیسیون ایدئولوژی نداره، حب و بغضای سلبی داره، یک سری عقده هایی که خب مال نسل گذشته است که فراری های دوره شاهن، یک بخشش یا همون احزابی هن که مشخص شده دست نشاندن و رفتن و ادامه دادن، دست نشاندگیشون واقعا دیگه ثابت شد، یک بخشی تحت در واقع فشار نجات پرستی در غرب هستن و اقتصادی. ببینید یک بهشتی در غرب برشون به نمایش گذاشتن، رفتن دیدن، حالا یک حالتی داره که انگار که از اینجا مونده و از اونجا رانده شدن، یک بخشش اینه. خب یه بخشم که ماشاءالله جناح اصلاح طلب اپوزیسیون سازی میکنه، کسانی بودن که در واقع احساس میکردن که میتونن برن به خارج از کشور و جنبش سبز و در واقع اون فتنه رو از خارج از کشور ادامه بدن، مشخصا مثل محمد جواد اکبری، مثل رضا حقانی نژاد که چند وقت پیش به علت سرطان فوت کرد، یا فرض کنید سروش یا کدیور،
واحدی
مشتبه واحدی، اینا وقتی رفتن دیدن که نه مثلا این خبرها نیست که شما بتونی اونجا بری و کاری بتونی بکنی، و همینطور رادیکالتر شدن. ببینید یه چیزی من بهتون بگم،
خیلی عجیبه که مثلا بعضی واقعا همین برخی حالا افرادی که شما نام بردین، یعنی من تو فضای مجازی اینو میبینم مثلا نقدی که بهشون مخاطب میکنم، یا آقا شما مثلا در ایران خیلی دم از دموکراسی و آره، اصلا چرا رفتارتون انقدر فاشیستی شده، انقدر خشن شده، انقدر یعنی علنن میگین آقا ما بیایم اینجا میخوایم کشت و کشتار را بندازیم. مثلا این یعنی
سرخوردگی دیگه، سرخوردگیه. شما وقتی سرخورده میشی، بذار من یه چیز بهتون بگم. شما نگاه کنید، فکر میکنم در بین فرهیخت در واقع شعرا و ادیب ها و اینها، یک تنها کسی که فهمید داستان چیه احمد شاملو بود. احمد شاملو بعد از این مدتی از تو بعد از انقلاب میره خارج از کشور، یه مدت میمونه بر میگرده. میدونید چرا؟ برای اینکه شما وقتی که میخواید کار درست باید بکنید، تو فضای مملکت خود باید نفس بکشی. وقتی که یه آدم فرهنگی ادبی، هر کسی اهل قلمی، از جایی که داره در واقع چشمه که داره مینوشه جدا بشه، دیگه از بین میره، سترون میشه. یعنی اون حداقل فهمید. شما این عباس معروفی رفت به انزوا، رفت هیچی هم نداد، سرطان گرفت بود کرد. یا فرض کنید هر کسی که در واقع
حالا از خواننده های اصلا
خواننده، حالا خواننده هنر که نیست، بعضی از این خواننده
نه بعضی واقعا خوب بودن اینجا، آره رفتن و هیچ اصلا فیک شدن
رفتن. اینا فکر میکنم اونجا چه خبره. بعد در واقع خب چه اتفاقی افتاد؟ میرن اونجا، وقتی میبیننش فایده داره رادیکال میشن. خب بذارید من بگم که میخوام برسم به حامد اسماعیلیون که چرا چه اتفاقی افتاده، اینا از توی لپلوب در واقع در آوردن چه اتفاقی افتاد. ببینید اتفاقی که میفته که در واقع جریان سلطنت طلب، بعد اول ببینیم که این حامد اسماعیلیون از در واقع حامد اسماعیلیون از کجا داره ساپورت میشه. ساپورت منظوری که پشتیبانی که میشه از طرف کدوم رسانه هاست. مشخصا رسانه های فرض کنید ایران اینترنشنال، من و تو و بی بی سی حامد اسماعیلیون رو خیلی حمایت میکنن، همون هایی که در این حال سلطنت طلبا رو هم در واقع نمایندگی میکنن و حمایت میکنن. علتش چیه؟ علتش اینی که سلطنت طلبا نمیتونن، توانایی اپوزیسیون ندارن. ببینید علتش اینه که ما وضعیتی که اپوزیسیون دوچار شده وضعیت کمدیه و نیازمند به تراژدی داره. اپوزیسیون نیازمند به تراژدی داره. وضعیت کمدی اپوزیسیون کمدی فارسه. کمدی فارس چیه؟ یعنی که در یک کمدی فارس یک جور کمدی است که چند تا مشخصه داره. یکیش این که شما در موقعیت غیر ممکنی، دو اینکه شخصیت های تکبودی و حجو وجود دارن که رفتارهای اقراق‌آمیز میکنن که همین خشونت ها، یا مثلا فرض کنید تو این تظاهراتی که نشونن بعضی از این زنهاشون برهنه شدن یا بعضی ها کتک کاری کردن، دقیقا آدم احساس میکنه وارد وضعیت اپوزیسیون، وضعیت کمدی فارسه. خب ایدئولوژی که ندارن، هیچ شعار مشترکی که نمیتونن، هیچ جایگزینی هم که برای جمهوری اسلامی ندارن. برای مردم اصلا بگین خب شما چی میخواید بیارید، چه چیزی میخواید بیارید. من اصلا میخوام بگم که نه تنها اپوزیسیون در واقع جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره، اصلا اون حالت سلبیه اساساً بهترین وضعیت موجوده، چرا باید اصلا داشته باشه. این مسئله است. نکته دیگه، این حالت فارس باعث میشه که اولا که ببینید کمدی فارس طنز نیست که پایان خوش داشته باشه. در واقع کمدی فارس یک موقعیت غیر ممکنه با شخصیت های تکبودی و حجوی که فقط سر و صدای فیزیکی میکنن، و به هم این چیزی که در واقع اپوزیسیون میشه براش تعریف کرد. حالا اپوزیسیون چه چیزی نیاز داره؟ به تراژدی نیاز داره تا بتونه، برای اینکه اینو بتونم توضیح بدم بهتون بگم که شما تو انقلاب اول، من خیلی سریع بگم که میدونم خیلی باید سریع اینو بگم، ولی شما تو انقلاب اول یک ایدئولوژی داری، یک جایگزین داری، وارد خیابون میشی بعد شهید میشی. اونها اول باید کشته سازی کنن، تراژدی داشته باشن، بعد بیارن تو خیابون.
برعکس دارن عمل.
آره، یعنی خب بالاخره با یه چیزی بیارن دیگه. یعنی شما یه کشته سازی باید بکنی، یک تراژدی داشته باشی در حالت وضعیت کمدی، تو مردم احساسات در غلیان کنه بیان تو خیابون. حالا رضا پهلوی نمیتونه. رضا پهلوی نمادیه که 40 سال رفته دیگه، مردم نمیخوان مشخصا، نه تنها هیچ چیزی نداره بلکه یه سابقه داره که اصلا مردم به خاطر همون خاندانشو بیرون کردن. و وقتی که میبینی سلطنت و وقتی در واقع فراخوان میدن، 4-5 نفر با پرچم میان، 4-5 نفر. رسانه سلطنت طلب گفتن که ما نیاز به تراژدی دیدیم، چون وضعیت سلطنت طلب و رضا پهلوی کمدیه، واقعا کمدیه. کمدی نه منظوری که ببینید کمدی، به اینکه رضا پهلوی واقعا یه آدم هم به لحاظ علمی هم فکری سطحیه.
آقا بنده خدا یه روز کار نکرد.
آره نه واقعا نه سبک زندگیش، نه حرفی داره. یه کتاب که براش نوشتن به خیلی جزوه خیلی کوچیکی بود 20 سال پیش به نام Wind of Change، که این اسم یک ترانه‌ای بود از اسکورپیون که توی خونده بود برای افتادن دیوار برلین. یعنی در حد خودش یک، در حد واقعا یک رهبر پاپ هم نمیتونه، یعنی پاپ راک، یعنی به درد فقط
هست دیگه فعلا، یعنی بالاخره یه شاهزاده روشه دیگه.
و ضمن این که خب این نیاز من به تراژدی بود، گفتن چه کسی داریم تراژدی باشه؟ خب بعد علمی که نداره، بعد فکری نه، سلطنت هیچ چیز آورده ای نداره. از اون طرف از اپوزیسیونی که از فتنه سبز رفتن اون طرف مثل سروش، خب اونها دارن چه کار میکنن؟ یه جلساتی میذارن مثل در واقع مثل این سمینارهای تد، یه سخنرانی میکنن، یه پولی میگیرن و خیلی خب درست. اینها دانشگاهی‌ها و فرهیخته‌ها مخاطبشونن، میرن. خب اینا که نمیان تو خیابون کاری انجام بدن. از اون طرف سلطنت‌هامون کسی نمیتونن. کسی که آوردن وضعیت تراژیک داشت حامد اسماعیلیون. حامد اسماعیلیون در واقع یک نویسنده بود که چند تا رمان نوشته بود. دست بر قضا برای خانوادش اون اتفاق میفته و ناگهان اینو در واقع علم میکنن تا این در واقع به عنوان ساب لیدر جانشین رضا پهلوی بیاد علم بشه، حداقل یه درو بیاره به عنوان یک نماد تراژیک. شما این همیشه هم مشکی از اون به بعد که اتفاق افتاد ریش میذاره و مشکی، بعض وقت مشکی بعض وقت خاکستری با یه قیافه مغمومی، که حداقل بتونه اینها رو بیاد به عنوان یه ساب لیدر، به عنوان کسی که جایگزین رضا پهلوی بشه، مگر اینکه یک اتفاقی بیفته بعد بیان به اینو بزنن کنار کس دیگه رو بیارن. این شبکه ها فعلا اینو علم کرد. بنابراین این هم یک رهبر کاریکاتوری که شما بخوایی یه رهبر تراژیکی که بیاری که در یه خورده در واقع نویسنده هم باشه، که یک چیزهایی که فرض کنی سلطنت ها کم دارن اونو بخواد در واقع پوشش بده. به همین دلیل که میگم یک حالت فارسگونه پیدا کرده اپوزیسیون، یعنی واقعا نمیدونه چه کار کنه. و گفتم که از اون جهت که جمهوری اسلامی نشون داد که حالت بازدارندگی و بازیگر مطرح شدن جهانش الان به اثبات رسیده، دیگه به این نتیجه رسیدن که خیلی خب ما هرچی میتونیم بکنیم، هرچی از هر کسی میدونیم، مسیح علیزاده بکنه، رضا پهلوی
رد کنه،
یا هر کسی هر کی میتونه حداقل نظر اقتصادی بکنه. شما دیا کن گریه مسیح علیزاده و خیلی کسای دیگه کاملا مصنوعی، و اینکه میگم مثل شخصیت کمدی فارس بود به همین دلیل بود، کاملا تصنعی و کاملا در واقع بازیگری بود.
درسته. آقای سفر بگی 30 ثانیه جمع بندی. خیلی سخته، ببخشین.
بابا یک جنگ ترکیبی و تمام عیار که تمامیت ارضی ما رو نشانه گرفته مواجه هستیم. این اپوزیسیون هر کدوم از اینها یک نقشی رو دارن در این جنگ، از کشته سازی و روایت سازی و هشتگ سازی تا فضا سازی و اسطوره سازی، شعار سازی، شبکه سازی، تصویر سازی، واقعیت سازی و جریان سازی. تمامی این اپوزیسیون داخلی و خارجی دستشون به خلاصه جنایات و تحریم هایی که بر علیه مردم ما هست آلوده هستش. درست. که انشالله که حالا دیگه فرصت نشد ما توضیح بدیم.
آره ببخشید، خیلی ممنونم. حالا این چهار راهبردی که انقلاب اسلامی داشت، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، من فکر کنم همچنان چهار راهبردیه که میشه روش حرکت کرد، پشت اون حرکت کرد. اگر کشور مشکلاتی داره باید همین در داخل کشور اصلاح بشه، در همین سیستم نظام سیاسی که مبتنی بر آرای مردم هست. میگم مشکل هست، اما بهترین راه حل همینیه که خودمون با دست خودمون بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بودین در آخرین روز مهر ماه 1401. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی امشب رو شنیدید، با موضوع اپوزیسیون های داخلی و خارجی همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، شما این بخش رو تا ساعت 22 شنونده هستید، همچنان با ما همراه باشید. شما عزیزان میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. 18:50 و میان برنامه بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست.
سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
گفتار اندر گردش روزگار. تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت، که فردا نگیرد خدا بر تو سر. گر از پا در آید نماند اسیر، که افتادگان را بود دستگیر. و آزار فرمان مده بر رهی، که باشد که افتد به فرماندهی. چو تمکین و جاهت بود بر دوام، مکن زور بر ضعف درویش و عام. که افتد که با جاه و تمکین شود، چو بیدق که ناگاه فرزین شود. نصیحت شنو مردم دوربین، نپاشند در هیچ دل تخم کین. خداوند خرمن زیان می کند، که بر خوشه چین سرگران می کند. نترسد که نعمت به مسکین دهند، و از آن بار غم بر دل این نهند. بسا زورمندا که افتاد سخت، بس افتاده را یاوری کرد بخت. دل زیر دستان نباید شکست، مبادا که روزی شوی زیر دست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتم با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دارم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.